دنبال کنارگیری محمد حنیف اطمر از مقام شورای امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان استعفای وزیران داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را رد کرده است. نگرانی ها از حمله دوباره طالبان بالای شهر غزنی، اما وزارت دفاع اطمینان می‌دهد که این شهر سقوط نمی کند. و الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین بار دیگر در مسکو بازداشت شده است. با سلام و صبح همتون بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. تا لحظات بعد برایتون جزئیات خواهیم داد که در افغانستان و جهان دیگر چه می‌گذرد. اما در آغاز خبرهای این ساعت. حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا به حیث مشاور امنیتی ملی جدید افغانستان به کار گماشته شده است. جلال الدین صالحی یک نامزد انتخابات ولسی جرگه روز شنبه در کابل کشته شد و سناتور امریکایی جان مکن به عمر 81 سالگی درگذشت. مشروع خبرها. حمدالله محب سفیر افغانستان در ایالات متحده به حیث مشاور امنیت ملی جدید افغانستان به کار گماشته شده است. آقای محب در بیانیه ناوقت شنبه سوم سنبله در صفحه فیسبوک دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ضمن سپاسگزاری از رئیس جمهور افغانستان گفت که این مسئولیت خطیر را در یک مقطع بحرانی به عهده می‌گیرد که به گفته او مردم افغانستان هنوز با ترس و خطر از تروریسم و ناامنی زندگی می‌کنند. در ادامه آقای محب وعده سپرده که امنیت مردم افغانستان برایش در اولویت قرار خواهد داشت. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری همچنان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی استعفای محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی را منظور کرده است. در متن استعفانامه که قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی بر روز شنبه سوم سنبله به رادیو آزادی فرستاد، به نقل از آقای اطمر آمده است که او بنابر اختلافهای جدی که با سیاستها و روشهای سطح رهبری دولت در ماههای اخیر داشته و نتوانسته در حل آن به تفاهم برسد، از سمتش استعفا داده است. جزئیات تا لحظات بعد. عربستان سعودی حمله انتحاری در نزدیکی دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار را نکوهش کرده است. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی به روز شنبه سوم سنبله به خبرگزاری SPA پرس این کشور گفته است که در مبارزه با تروریسم و گروه‌های تندرو در کنار حکومت افغانستان ایستادند. در حمله انتحاری دیروز بر معترضان در نزدیک دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات در شهر جلال آباد 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان هم ضمن نکوهش این حمله بر معترضان مسالمت آمیز خواهان تحقیق در مورد این رویداد شده است. اولا رحمان رودوال یکی از مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل گفته است که کارکنان این دفتر پس از نزدیک 2 هفته وقفه کار خود را از سر گرفتند. آقای رودوال روز شنبه سوم سنبله به رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا وقت ضایع شده در نتیجه اعتراضهای اخیر در برابر دفتر این کمیسیون را جبران کنند.
انتخابات
زمان معین دارد، بنابراین در 12 روز ما ضایع شد. زیانهای کاری زیاد به ما رسید، اما ماموران دفتر کابل می توانند آن را جبران کنند. هواداران شماره از افرادی که نامهایشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده بود، برای تقریبا 2 هفته در برابر دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و چند ولایت دست به اعتراض زدند. با گفته کمیسیون هنوز هم دفترهای آنها در 8 ولایت از جمله بدخشان، کندوز، بامیان و ننگرهار به دلیل ادامه اعتراضها مسدود ماندند. جلال الدین صالحی یک نامزد انتخابات ولسی جرگه روز شنبه در نتیجه یک درگیری مسلحانه در کابل کشته شد. اولا رحمان رودوال مسئول کمیسیون مستقل انتخابات در کابل به رادیو آزادی گفت که جزئیات کشته شدن آقای صالحی هنوز روشن نیست. او گفت که صالحی از ولسوالی شکردره و نامزد حوزه انتخاباتی کابل بود. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 ماه میزان برگزار شود. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. سناتور آمریکایی جان مکن با عمر 81 سالگی درگذشت. مکن برای 6 دوره در سنای آمریکا با نمایندگی از ایالت آریزونا حضور داشت. این سناتور ارشد که در سال 2009 نامزد ریاست جمهوری آمریکا هم بود و از سوی باراک اوباما شکست خورد، سرطان دماغ داشت. او دیروز شنبه 26 آگوست ساعت نزدیک به 4:30 عصر جان سپرد. نسرین ستوده، مدافع سرشناس حقوق بشر در ایران، اعتصاب غذایی کرده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، این خبر را روز شنبه روی حساب فیسبوک خود اعلام کرد. خانم ستوده به اتهام فعالیت علیه حکومت ایران زندانی شده است. در بیانیه نشر شده روی فیسبوک آمده که نسرین ستوده به علت فشار مقام‌ها بر خود او و نیز خانواده و نزدیکانش و همچنان به خاطر اینکه مقام‌های ایرانی به درخواست‌های او پاسخ ندادند، دست به اعتصاب غذایی زده است. نسرین ستوده 55 ساله است و در ماه جون بازداشت و سپس به 5 سال زندان محکوم شد. اداره های حامی حقوق بشر و نیز حکومت ایالات متحده زندانی شدن خانم ستوده را نکوهش کردند. و ایالات متحده آمریکا بر روسیه هشدار داده که اگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ادلب از سلاح کیمیایی استفاده کند، واشنگتن آماده اقدام نیرومند علیه او خواهد بود. با گزارش خبرگزاری بلومبرگ، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، این را در دیدار هفته گذشته خود با همتای روسیه‌اش نیکولای پتروشف در ژنو گفت. در واکنش به این سخنان، مسکو هم دیروز به واشنگتن هشدار داد، گفت که از اقدام‌های بی‌باکانه در سوریه خودداری کند. وزارت دفاع روسیه دیروز در بیانیه‌ای گفت که گروه‌های مسلح در ولایت ادلب به انجام یک حمله کیمیایی آماده می‌شوند و می‌خواهند که تقصیر آن را بر گردن حکومت سوریه بیاندازند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه این برنامه با شما خواهیم بود. عبدالله محب، سفیر افغانستان در امریکا، جانشین محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی شده است. نگرانی های از حمله دوباره طالبان بالای شهر غزنی باز هم مطرح شدند.
طالبان در اطراف شهر غزنی گاه گاه خود نشان میتن و از حملات مجدد طالبان مردم حکایت میکنن.
120 مکتب در ولایت قندهار مسدودند. مردم نگرانی دارند اما وزارت معارف از تلاش برای بازگشایی این مکاتب خبر می‌دهد. الکسی ناوالنی، مخالف سرسخت کرملین، بار دیگر در مسکو بازداشت شدند. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت بر رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. شماره از دکانداران با قرض دادن به مشتری‌هایشان زیانمند می‌شوند.
قرض میتیم برای زیادتر میتیم کسا هست و همینجا خانه شانک رئیس قرض دادیم او رفته یک قسم کسا هست و قرض میتیم برای کسی که میشناسیم برای قرض میتیم.
این درنگ های زندگی در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی امراه باشید. ریاست جمهوری افغانستان درخواست استعفای وزیران داخل و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را رد کرده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، دقایق پیش در صفحه فیسبوکش نوشت که این درخواست سه مقام ارشد امنیتی از سوی رئیس جمهور رد شده. پیش از این محمد حنیف اتمر از مقام مشاور امنیت ملی افغانستان کنارگیری کرده بود. حمدالله محب، سفیر افغانستان در امریکا، جانشین آقای اتمر شده است. محمد حنیف اتمر گفته که به دلیل اختلافات جدی با سطح رهبری حکومت در موارد گوناگون از سمتش استعفا داده است. این مسئله در چه حد بر وضعیت امنیتی ایران تاثیرگذار خواهد بود؟ مصطفی صدیقی و گزارش مفصل در این مورد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، استعفای محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی کشور را پذیرفته و به اساس خبرنامه ارگ، حمدالله محب، سفیر افغانستان در ایالات متحده را به جای او گماشته است. در خبرنامه شام شنبه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای اتمر دیروز استعفای خود را به رئیس جمهور غنی پیشکش کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. اما در متن استعفانامه که قادر شاه سخنگوی شورای امنیت ملی و روز شنبه 3 سنبله بر رادیو آزادی فرستاد، از قول آقای اتمر آمده است که او بنابر اختلافهای جدی که با سیاستها و روشهای سطح رهبری دولت در بخش حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات، حکومتداری خوب و تحکیم روابط منطقه‌ای و بین المللی کشور در ماه‌های اخیر داشته و نتوانسته در حل آن به تفاهم برسد، از سمتش استعفا داده است. علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان است. او در گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که از بروز اختلاف میان آقایان اتمر و غنی سخنهای به برون درس کرده بود.
سایی که با اینا نزدیک می بودن، تبصره زنا و تحلیل زنا مدنی به این بود که گویا آقای اتمر از جناب رئیس جمهور قار کرده به صدای کنار گرفته خود است. تقریبا 20 روز یک ماه در آلمان یا غیر آلمان در اینجا سپری میکردن، بعد هم میامدن وقت گذرانی میکردن تا مردم گویا از این قضیه واقف نشوند که در بین رئیس جمهور و مشاور امنیتیشان کدام مشکلی وجود داشته باشد.
آقای قاسمی که نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه هم هست، برای رادیو آزادی گفت که حمله گروهی اخیر طالبان بر شهر غزنی که تلفات مالی و جانی به همراه داشت، در استعفای مشاور امنیت ملی افغانستان نقش داشته است. اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد حکومتی نزدیک با آقای اتمر که به شرط افشا نشدن نامش صحبت کرده، گفته است که آقای اتمر به خاطر آمادگی برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 استعفا کرده است. آقای اتمر از حامیان اصلی آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود. استعفای آقای اتمر تا کنون با واکنش‌های متفاوت به همراه بوده. به گونه مثال حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه فیسبوک خود استعفای او را یک خلای بزرگ برای حکومت خوانده است. اما محمد شفیق همدم کارشناس امور سیاسی در صحبت تلفنی شام شنبه برای رادیو آزادی نظرش را این گونه بیان کرد. او میگوید با آن که بیم ایجاد خلا میرفت، اما فکر میکنم که آن نگرانی هم برطرف شده، به این معنا که بلافاصله دکتر صاحب حمدالله محب سفیر سابق افغانستان در ایالات متحده و رئیس مشاور امنیت ملی جدید گماشته شده است. نه خلای به میان آمده و نه از این تشویش دارم که استعفا یا برطرفی بر وضعیت امنیتی در افغانستان تأثیر داشته باشد. آقای اتمر در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وزیر داخله بود که پس از یک حمله طالبان بر یک جرگه صلح در سال 2010 سمتش استعفا کرد. و همچنین در گذشته رهبری وزارت‌های احیا و انکشاف دهات و نیز معارف را به عهده داشت.
گزارش بود از استعفای محمد حنیف اتمر از مقام مشاور شورای امنیت ملی افغانستان. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داده که به دنبال استعفای آقای اتمر، وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی استعفایشان را برای رئیس جمهور افغانستان پیشکش کردند، اما شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دقایق پیش در فیسبوکش نوشت که استعفای آقایان بهرامی برمک و استانگزی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی رد شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگرانی های از حمله دوباره طالبان بر شهر غزنی باز هم مطرح شده است. علی اکبر قاسمی عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت درگیری ها در اطراف شهر غزنی به شکل پراگنده ادامه دارد. اما وزارت دفاع افغانستان این نگرانی ها را بیجا دانسته و میگوید که عملیات هوایی و زمینی در شهر غزنی ادامه دارد. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
برخی از نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی و ولسی جرگه از تکرار حمله طالبان در شهر غزنی شاکی‌اند و می گویند طالبان منتظر فرصت هستند. آنان میگویند در حومه های شهر درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان گاهگاه جریان دارد و به گفته آنان طالبان در مناطق مختلف جا گرفتند. علی اکبر قاسمی، عضو ولسی جرگه، و حمید الله نوروز، عضو شورای ولایتی غزنی، به رادیو آزادی چنین گفتند:
طالبان در اطراف شهر غزنی گاهگاه خود نشان میتن و از حملات مجدد طالبان مردم حکایت میکنن و هر وقت که اونا بخواین این توان اونا دارن که در مرکز غزنی اونا عمله بکنن و ساحر اونا امن بسازن.
نگرانی وجود دارد، چیزی که در گذشته ها وجود داشت در آینده وجود دارد، به دلیل از اینکه ما غزنی یک شهر بسیار کلان است و اطراف شهر، حومه شهر به شکل غیر پلانی بسیار وسعت پیدا کرده، بسیار براوتی میتره که مخالفون مسلح اونجا نفوذ بکنن.
شورای ولایتی غزنی خواهان اقدام جدی حکومت مرکزی و فرستادن نیروی بیشتر به غزنی است. غزنی یک ولایت استراتژیک است که شورای کلیدی کابل قندهار از آن میگذرد. این شهر دو هفته پیش شاهد جنگ و درگیری شدید چند روزه میان نیروهای دولتی و طالبان بود. جنگجویان طالبان در 19 مای اسد بر شهر غزنی حمله دستجمعی را انجام دادند. در نتیجه این حملات طالبان صدها نفر کشته، برخی از قسمت‌های شهر غزنی ویران شده، سیستم مخابرات در این ولایت نیز برای چند روز فلج گردید. والی غزنی به خبرنگاران گفته است در حمله غزنی دست تعلقات استخباراتی خارجی نفته بود. رئیس جمهور غنی نیز به غزنی رفت و از حکومت پاکستان خواستار توضیحات در مورد جنگ در افغانستان و حضور پاکستانی‌های مسلح در جنگ غزنی شده است. اما محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته هیچ ثبوت به دست نیامده که اجساد از غزنی به پاکستان انتقال داده شده باشد و پاکستان این اتهامات بی بنیاد را رد می کند. در کنار غزنی همچنان نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در فاریاب نیز منتشر شده است. فتیالله قیصری، نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه، می گوید ده ولسوالی فاریاب با تهدید روبرو است.
یه ولسوالی هایی که قیصار، آلمار، جمع از دولت آباد بگیرین، چندین ولسوالی هایی که در شارا گفته میشه، فعلا در مجموع غیر از ولسوالی چارگانه آنخه دیگه همه ولسوالی ها تهدید است و تا جای 10-11-12 ولسوالی تهدید بگیرین دیگه.
اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی ها در فاریاب را نادرست می داند و می گوید که عملیات بر ضد مخالفین و مسلح در این ولایت جریان دارد. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت، همچنان درباره وضعیت غزنی گفت عملیات هوایی و زمینی ادامه دارد و امکان فاجعه دیگر وجود ندارد.
نیروهای هوایی، نیروهای زمینی با طور کافی در اوجه وجود داره. پلان عملیات های تصفیهوی به سطح ولسوالی هم زیر کار است و مردم غزنی هیچ نوع تشویش از این نداشته باشه، اوجه قوات های کافی وجود داره و انشالله پس از شار تصفیه ولسوالی هم صورت میگیره.
با این همه شمار از کارشناسان امنیتی از جمله محمد آقل مجاهد میگوید تا زمانی که نیروهای کشفی و استخباراتی فعال‌تر نشود و افراد نفوذی طالبان شناسایی نشود، جلوگیری از عملات طالبان مسلح در ولایات دشوار خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برایتان سرخط خبرهای افغانستان و جهان را داریم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن اگزامینر مقاله ای را به قلم میشل روبین به نشر رسانده که در آن از اشتباهات امریکا و ناتو در بیش از 1.5 دهه جنگ در افغانستان یادآوری شده است. در این مقاله نویسنده اعلان جدول زمانی خروج اکثر نیروهای امریکایی از افغانستان را بزرگترین اشتباه خوانده و آن را سبب عمده ناکامی جنگ امریکا در برابر طالبان دانسته است. نویسنده همچنان از فساد اداری و تقلب حکومت افغانستان یاد کرده و در پایان مقاله خود گفته که امریکا در سالهای اول پس از حملات 11 سپتامبر در افغانستان فرصتهای زیادی برای پیروزی داشت، اما پالیسی ضعیف و سادگی دیپلماتیک سبب از بین رفتن این فرصتها شده است. و نوشته روزنامه واشنگتن اگزاماینر پس از آن هر اداره امریکا از پیروزی و موفقیت سخن گفتند، اما به عوض تلاش‌های واقعی جهت حل سیستماتیک معضله افغانستان تغییرات ظاهری را اولویت دادند. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله درباره نشست در مسکو به نشر رسانده که قرار است در آن طالبان نیز اشتراک کنند. روزنامه به نقل از تحلیلگران و ناظران میگوید سیاست بین‌المللی تحرک ایجاد شده در ارتباط با مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان را از بین برده است. روزنامه واشنگتن پست در این مقاله از میشل کوگلمن تحلیلگر بین‌المللی در امور افغانستان نقل کرده که میگوید این شاید یک تلاش از سوی طالبان باشد که میخوان از روابط تیره بین مسکو و واشنگتن استفاده کنند و بر آن فشار وارد نماید که آنها در موارد زیاد توافق کند و یا اینکه طالبان فقط میخوان ببینند که روسها برای آنها چی کرده میتوانند. روزنامه واشنگتن پست می افزاید مسکو در نشستی که در اوایل ماه سپتامبر برگزار می کند از امریکا و حکومت افغانستان دعوت کرده است، اما کابل و واشنگتن هر دو نشست مسکو را برای آن تلاش هایشان تهدید می پندارند که می خواهند در مذاکرات مستقیم با طالبان اشتراک کنند. هر دو کشور گفتند نمایندگانشان را در اجلاس مسکو نمی فرستند. یک دیپلمات غربی در کابل که نخواست از وی نام گرفته شود به روزنامه واشنگتن پست گفته که خیز و جست دادن طالبان به دور کره زمین برای رسیدن به صلح در افغانستان مؤثر نمی باشد. این دیپلمات غربی اضافه می کند این از یک سو تا حد برای طالبان موقف می دهد و سوی دیگر تلاش های مرکزی صلح با این گروه را به یک سمت نامعلوم سوق می دهد. به گفته این دیپلمات غربی طالبان برای نشان دادن خود در نشست مسکو اشتراک می کنند و در گفتگو با آنها جانب اصلی مذاکره کننده سهم ندارد.
ساعت 9:22 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا لحظات بعد در مورد سرنوشت قرضه های کابل بانک برایتان گزارش خواهیم داشت، اما پیش از آن کمیسیون امور فرهنگی و معارف بولسی جرگه و ریاست معارف قندهار از مسدود بودن 120 مکتب در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. عبدالقادر بالاکرزه یکی از اعضای این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مکاتب از چندین سال به این سو بنابر عوامل مختلف بسته شدند. وزارت معارف افغانستان بسته بودن مکاتب در ولایت قندهار را تایید میکند و از تلاش ها خبر میدهد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه و ریاست معارف قندهار میگویند نامنی ها، نبود تشکیلات، کمبود مواد درسی و عدم موجودیت تعمیر از جمله عوامل عمده مسدود شدن بیش از 100 مکتب در ولایت قندهار میباشد. آنان میگویند با مسدود شدن این مکاتب هزاران متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند. عبدالقادر بالاکرزه، یک تن از اعضای کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت معارف در ولایت قندهار را نگران کننده دانست.
وضعیت معارف در ولایت قندهار بسیار خراب است. حالا به دلیل نامنی ها بسیاری مکاتب در ولسوالی ها بسته است. معلم و کتاب نیست. مکاتب تعمیر هم ندارد و به همین اساس 120 مکتب در ولایت قندهار مسدود است. حکومت تشکیل جدید ندارد و ما امیدوار هستیم که تشکیلات این مکاتب منظور گردیده و مکاتب برای متعلمین بازگردد.
از توی هم عبدالقادر پیوستون، رئیس معارف قندهار، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می نمایند تا به همکاری متنفذین قومی، مردم محل و وزارت معارف مکاتب مسدود شده را برای متعلمین باز نمایند. با اساس معلومات ریاست معارف قندهار، از جمع 472 مکتب در این ولایت 320 آن برای متعلمین باز و 120 مکتب دیگر آن بسته است. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که چند پیش والی کابل نیز گفته بود 168 مکتب در ولسوالی های کابل تعمیر نداشته و با مشکلات کمبود معلم و کتاب روبرو است. پیش از آن نیز گزارش ها از مسدود شدن صدها مکتب در ولایات ننگرهار، لوگر، غور، اروزگان و هلمند به نشر رسیده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، سال جاری را سال معارف اعلام نموده و تاکید کرده که در جریان دو سال آینده 6000 مکتب در این کشور اعمار خواهد شد. از سوی هم وزارت معارف افغانستان میگوید این وزارت در تلاش است تا هر چیز زودتر مشکلات موجود در این بخش را حل کرده و این مکاتب را باز کند. نوریه نصحت نجرابی، سخنگوی این وزارت، میگوید
مردم در مشکل ناامنی، ما مشکلات تکنیکی هم داریم، ما این مسئله رو نمیتونیم رد بکنیم، اما وزارت معارف متعهد است برای رفع و برداشتن این چالش ها. ما مشخص میکنن که چقدر تشکیل کمبود دارن، بعدش نظر به وزارت معارف بر از اونها کل در نظر میگیره، از اون طریق معلم استخدام میشه و این مشکل ان شاء الله به زودی رفع.
اما عبدالقادر بالاکرزی عضو کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه میگوید معارف کشور از سالها بدین سو با مشکلات زیاد مواجه بوده و حکومت در زمینه تعهدات داشته اما تا کنون عملی نکرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
لویس اورانولی افغانستان میگوید پس از مرگ شیرخان فرنود، یکی از قرضداران اصلی کابل بانک، این اداره برای حصول قرضه های این بانک مطابق قوانین کشور عمل میکند. اما گفته میشود که شیرخان فرنود در افغانستان به نام خود کدام ملکیت ندارد تا با تثبیت قیمت آن پول کابل بانک حاصل شود. مقیم نایب در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
شیرخان فرنود یکی از مقروضین عمده کابل بانک صبح روز جمعه درگذشت، اما اکنون نزد همه سوال مطرح است که قوانین افغانستان در مورد حصول دین آقای فرنود چی بوده و چگونه تطبیق می شود. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید مطابق قانون طرز تحصیل حقوق افغانستان، همه قروض که بر دوش محروم شیرخان فرنود و امثالان باقی مانده باید از مال متروکش با عنوان دین وضع شده و به دولت تحویل داده شود. و افزود
دینشان به هیچ وجه قابل بخشش نیست و معافیت پیدا نمی کنند. در این رابطه قانون خیلی واضح صراحت دارد.
در این حال رئیس افغانستان بانک می گوید در قوانین بانکداری کشور در مورد اصول قروض پس از مرگ افراد چیزی گفته نشده، اما این جنبه حقوقی دارد که نهادهای قضایی می توانند در مورد آن تصمیم بگیرند.
شما اگر اینا جایدادهای داشته باشند در خارج، البته پروسه کار دارد، تا جایی که ما می فهمیم متاسفانه بسیار جایدادها در دبی یا به اسم زنا نیست، به اسم خانم اینا بوده که رو باز قوانین شما نمیتونید. اما طبیعی هر جایدادی که در هر جای به اسم آقای فرنود باشه، قانون رو به فروش میرسه و قرضه دولت از پیش وصول میشه.
با گفته رئیس بانک مرکزی افغانستان، شیرخان به نام خود در افغانستان و خارج جایداد ندارد. لویس اورانولی افغانستان میگوید مطابق قوانین افغانستان برای اصول قروض کابل بانک اجراات میکند. جمشید رسولی سخنگوی لویس اورانولی افغانستان در پاسخ سوال رادیو آزادی در مورد اصول قرضه کابل بانک گفت
آنچه که پروسیجرها و احکام قانون به اعتبار دارد خاص شد، آنچه که فیصله محکمه در روشنای احکام قانون صورت گیرد در قسمت اجرا صورت میگیرد.
شیرخان فرنود در سال 2004 میلادی اولین بانک خصوصی افغانستان را به نام کابل بانک تأسیس کرد و این بانک در مدت کوتاه مشتریان زیاد پیدا نمود و اندوخته آن به صدها میلیون دلار رسید. در ماه سپتامبر سال 2010 میلادی بانک مرکزی افغانستان کنترل کابل بانک را به دست گرفت و گفت که شرکای عمده این بانک 978 میلیون دلار پولهای مردم را با عنوان قرضه برداشتند. این تغییر در کابل بانک باعث شد که شمار زیادی از مردم برای گرفتن پول نقد خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه این بانک با کمبود پول نقد مواجه شد. در ماه جون سال 2011 میلادی اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد. در دوسیه کابل بانک محمود کرزی برادر حامد کرزی و حسین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان با 16 تن دیگر دخیل خوانده شدند. در نوامبر سال 2012 میلادی اولین نشست علنی محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد و محکمه شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی هر یک را به 5 سال زندان محکوم کرد. بالاخره محکمه استیناف مدت حبس آنها را به 10 سال بلند برد. سارنوالی افغانستان که وظیفه تطبیق حکم محکمه را دارد، بر اساس فیصله و در همکاری با اداره تصفیه افغانستان بانک توانسته که 452 میلیون دلار قروض کابل بانک را جمع‌آوری کرده و به حساب دولت تحویل دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا هم ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرها. حمدالله محب سفیر افغانستان در ایالات متحده به حیث مشاور امنیت ملی جدید افغانستان به کار گماشته شده است. عربستان سعودی حمله